من که تشریف آوردن و ببخشید این فضا شاید خیلی مناسب نباشه، ولی امیدوارم مجموعه بحثایی که در ادامه مطرح میشه در ادامه سخنرانی ها رضایتتون رو فراهم بکنه. بحث من این است که در شرایط کنونی که شاهد مثلا انواع منشورها هستیم، انواع بحث ها در باره بدیل وضع موجود مطرح میشه، کدوم بدیل میتونه به نفع طبقه کارگر و طبقات مردم در ایران باشه و به طور مشخص کدام طرح ایجابی رو بایستی دنبال کنن فعالان طبقه کارگر، فعالان مختلفه که تعلق دارن به گروه‌های مختلف مردم. این که میگیم بدیل برای وضع موجود، طبیعتاً به خاطر این است که وضع جاری وضعیت به شدت نامطلوبیه و نیازمند ادله هم نیست نشون دادن وضعیت فعلی. نرخ بیکاری 10%، بخش اعظم قراردادهای کاری قراردادهای موقت بودن، فقدان پوشش‌های درمانی، فقدان تأمین اجتماعی، وضعیت نامساعد و رو به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، پایین بودن حداقل حقوق یا سایر سطوح حقوق و مزایا در مقایسه با سبد معیشت، اینا همه یه تصویر فوری از وضعیت امروزی زیست کارگران، فرودستان و طبقات مردم، بخش اعظم مردم ایران رو داره ارائه میده. و اون چیزی که نگران کننده تر هست این است که علاوه بر وضعیت نابسامان موجود، این است که چشم‌اندازهای استمرار وضع موجود نیست بسیار تیره تره. به عنوان مثال فقط در نظر بگیرید که نرخ رشد درآمد ملی از 1390 تا امروز جمع جبریش چیزی حدود صفر بوده. سرمایه گذاری های جدید کمتر از میزان استهلاک سرمایه بوده. پس بدون هیچ تردیدی ادامه روندهای موجود یعنی بخامت هرچه بیشتر اوضاع. مسئله دیگه این است که این چیزی که بحران‌های موجود رو به یه انسداد تمام عیار تبدیل کرده و تغییر رو در دستور کار قرار داده این است که قدرت سیاسی، قدرت حاکم هیچ انگیزه ای برای برون رفت از بحران‌ها نداره فراتر از شعار، چرا که خودش از این بحران‌ها داره سود می‌بره. شما به عنوان تک تک این بحران‌ها رو میشه مثال زد و نشون داد که چگونه حاکمیت داره سود می‌بره از استمرار بحران. یعنی همین مسئله تورم رو شما در نظر بگیرید. دستور کار مهار تورم رو هم همیشه داشتن در 42 سال گذشته، 44 سال گذشته. اما مسئله اینه دولتی که خودش فروشنده اصلی ارز در بازاره و از این محل منابع خودش رو، منابع ریالی خودش رو تأمین میکنه، منفعت میبره از سقوط ارزش پول ملی به شکل تناقض‌آمیزی. یعنی وقتی که دولت منفعتش در سقوط ارزش پول ملیه، وقتی که دولت و طبقات صاحب قدرت منفعتشون در تورم وضعیت موجود استمرار پیدا میکنه، چرا که با تورم میتونن سودهای موهومی بسازن، با تورم میتونن به بورس اوراق بهادار رونق کاذب بدن، با تورم میتونن میزان زیانهای بانک‌ها رو کمتر کنن، چرا که دارایی‌های واقعی که وثیقه این زیان‌ها بوده ارزش بیشتری پیدا می‌کنند و همینطور بگیرید و بگیرید رونق‌های کاذب در اقتصاد ایجاد کنند و غیره. بنابراین مسئله این ارتقای بحران، بله مسئله این ارتقای بحران اقتصادی به انسدادی که امروز باش مواجه هستیم، برون رفته از بحران ها رو مستلزم تغییر روابط قدرت در عرصه سیاست کرده. از یک سو وضعیت موجود تحمل ناپذیر و استمرار وضع موجودم حاصلش جز تشدید فرایندهای ویرانگر نیست، هم در مناسبات انسانی هم در رابطه با محیط زیست و استمرار این وضعیت کشور رو به آستانه های زیست ناپذیری میرسونه. به عنوان مثال همین مسئله فرونشست زمین رو در نظر بگیرید که بخش مهمی از شهرهای ما رو به خصوص حاشیه شهرها رو میتونه غیر قابل سکونت کنه و به زیرساختهای اقتصادی ما آسیب بزنه. انواع بحرانهای انسانی رو ببینید که تو تمام سالهای اخیر وجود داشته. اما به گمان خودم اون چیزی که تا حالا گفتم تقریبا بدیهیه، یعنی نشانه های این وضعیت بر اغلب مردم آشکاره و به انها و اشکال مختلفم تو تمام سالهای گوناگون تمایلشون رو به برون رفت از این وضعیت نشون دادن، در مقطعی با حضور در انتخابات، رأی دادن به نوعی که مخالفتشون رو با وضع موجود نشون بدن، در مقاطع دیگه با انواع اعتراضات، با انواع جنبش‌های شهری، با انواع اعتراضات صنفی و غیره. واکنش حاکمیت درست از انبوه عاملیت‌ها یا ضد عاملیت‌هایی که در حاکمیت وجود داره به دقت بحث کردن آقای مالجون، ولی واکنش اصلی حاکمیت در قبال اعتراضاتی که از پایین وجود داشته استفاده از ساز و برگ‌های قهر و سرکوب بوده، اتکای صرف بوده به ساز و برگ‌های قهر و سرکوب برای مقابله با اعتراضات. آیا این روش مؤثری بوده تا حالا؟ مؤثر از این نظر که در مقاطعی مانع از استمرار اعتراضات شده بوده، اما آیا در دراز مدت میتونه مؤثر باشه؟ من به گمانم خود حاکمیت هم در این مورد دچار اشتباهه. یعنی خود حاکمیت تصور میکنه صرفاً به مدد سرکوب بوده که از بحرانهای دهه‌های قبل گذرونده، در حالی که علاوه بر سرکوب انواع و اقسام ابزارهای اقتصادی چه در حوزه انباشت سرمایه، چه در حوزه سیاست‌های بازتوزیعی پوپولیستی و انواع و اقسام ساز و برگ‌های ایدئولوژیک رو حاکمیت ازش بهره برده به موازات استفاده از ابزار قهر. هیچ حاکمیتی در دنیای مدرن در دراز مدت نمیتونه به اتکای صرف به ابزار قهر با ابزار سرکوب ادامه بده. به گمان من اگر حاکمیت رو تشبیه کنیم به یک سپایه، یک پایش قهر سرکوبه، یک پایش ابزارهای اقتصادیه و یک پایه دیگرش ساز و برگ‌های ایدئولوژیکه. حاکمیت در ایران به ویژه در سالهای اخیر عمدتاً متکی شده بر یک پایه و آن دو دیگر را اصلاً در نظر نگرفته. این که در منظر افکار عمومی فاقد مشروعیت ایدئولوژیک، فاقد حقانیت باشه، گویی براش اهمیت نداره. این که نرخ تشکیل سرمایه تو تمام سالهای گذشته کمتر از نرخ استهلاک سرمایه داره و این یعنی ویرانی مطلق در دراز مدت، براش اهمیت نداره. اما این وضعیت قابل استمرار نیست، همونطور که تجربه تاریخ بارها و بارها نشون داده. اگر اتکای صرف به سرکوب قرار بود جواب میداد، اکنون وضعیت دنیا این نبود و همون وضعیت قرنها پیش بود. بسیاری عوامل دیگر هم وجود داره که اینها باعث میشه، مجموعه این عواملی که عرض کردم خدمتون باعث میشه که تأکید کنید ببینید تغییر ناگزیره. اگر این تغییر اتفاق نیفته با استمرار وضعیت‌های موجود ما به سوی نوعی امهای سرزمینی، امهای تمدنی، فروپاشی کامل، یعنی ایجاد یک فلات سرزمینی برهوتی که غیر قابل سکونت هست و حالا احتمالا شرکت‌های چند ملیتی فقط بیان منابع زیرزمینیش رو بهره برداری کنند و برن. پس این تغییر اگر می‌خوایم مثلا حیات دراز مدت امکان پذیر باشه، تغییر هم بایستی در دستور کار قرار بگیره. اما پرسش این است که چه تغییری، چه دستور کاری بایستی طبقات مردم برای تغییر پیش روی خودشون بگذارند که اشتباهات گذشته که این نباشد هرچه میخواهد باشد، که اثراتش رو دیدیم، اشتباهات گذشته تکرار نشه. یک بار چند نسل تاوان این اشتباه تاریخیه، یه نسل رو دادن که گفتن این نباشد، هرچی میخواهد باشد، و تصور نمی کردن به این که از هر ما از هر وضع موجودی از اون بدتر هم امکان پذیر هست. مطمئن باشید این رو. بنابراین بایستی برنامه داشت، بایستی طرح ایجابی داشت، بایستی بدیل‌های مشخصی رو طرح کرد و دنبال کرد. حالا وقتی که الان به بحث بدیل که در ادامه میخوام برسم، یه مقداری بحث ابتدا بحث رو نظری میکنم، بعد از بحث نظری میخوام به بحث روی وضعیت جاری و وضعیت موجود و انواع بدیل‌ها یا انواع تلاش‌هایی که برای نگارش طرح‌های اولیه از بدیل کوشش صورت گرفته رو بررسی کنم. ببینید، صرف نظر از بحث‌های مختلفی که انجام می‌دهیم در ادامه روی حوزه نظری، ما طی تجربه 120 ساله گذشته رو از 1285 تا امروز داریم که دائما شاهد تولید و باز تولید نظام‌های سیاسی خودکامه بودیم. به گمان من نخستین شرط اولیه و لازمی که هر پروژه سیاسی بتونه موفق بشه، ابتدا شکستن این زنجیره استمرار استبداده. تولید و باز تولید استبداد دیگه بایستی خاتمه پیدا کنه و ما به یه نظام دموکراتیک پایدار حرکت کنیم. عوامل متعددی توی یک قرن و 20 سال گذشته، 120 سال گذشته مؤثر بوده در تولید استبداد، در باز تولید استبداد. عوامل جهانی بوده، عوامل منطقه‌ای بوده، عوامل کانتینجنت و پیایندی بوده، اشتباهات گروه‌های سیاسی و غیره بوده، عوامل متعدد بوده، عوامل ساختاری بوده، پیکره بندی جمعیت بوده، میزان به اصطلاح سواد، میزان تحصیل کرده، غیره و غیره. همه اینا عواملی بوده که زمین ساز بازسازی استبداد میشده. اما به گمان من اکنون بحران به آستانه هایی رسیده که استمرار ساختار استبدادی حکمرانی دیگه حیات دراز مدت این سرزمین رو ناممکن میکنه. احیای این سرزمین نیازمند به یک مشارکت عمومی مردمیه و نیازمند به ایجاد ساختارهای دموکراتیک تصمیم گیری. بنابراین به نظر من طبقه کارگر، گروه های مختلف مردم باید تلاش کنند دارای صدای از آن خود در سپهر سیاسی ایران باشند و در جهت دستیابی به یک نظام دموکراتیک حکمرانی شرط مقدم هر تغییر مؤثره. یعنی بدون دستیابی ما به نظام حکمرانی دموکراتیک سایر اهداف قابل تحقق نیست. و فکر میکنم امر بدیهی تا اینجای بحثم با من مخالفت نداشته باشین روی ضرورت دموکراسی. دموکراسی هم از اون به اصطلاح کلید واژه‌هایی که همه در حرف باهاش موافقن. اما فراتر از دموکراسی، آقای زاکری گفتن طرح‌های اقتصادی، ما باید طرح‌های ایجابی مشخص و تفصیلی تری داشته باشیم که بیاد در مورد مسائل جاری امروز ما صحبت کنه و رای حل ارائه بده که چه باید کرد و بر اساس این رای حل ها بتونیم ما مسیر آیندمون رو ترسیم کنیم. به طور کلی برای اینکه بدیلی برای وضع موجود ما بتونیم ترسیم کنیم که یک طرح ایجابی قابل دفاع باشه، بایستی چنین بدیلی مبتنی بر یک طرح نظری، یک ویژن، یک چشم‌انداز آتی باشه که بگیم ما میخواییم به این سمت حرکت کنیم. ما به عنوان به اصطلاح در حرکت تاریخی، منظورمه حرکت تاریخی جامعه ایران میخواد به چه سمتی باشه و بر اساس اون سمت و سوی تاریخی گام‌های امروزمون رو طراحی کنیم. اگر بخوایم خیلی بحث رو نظری کنیم بعد بیاریم توی حوزه عمل، خب طبیعتاً وضعیتی ایدئاله که هر فردی بتونه آزادانه دست به انتخاب بزنه. قید و بندهای آشکار و پنهانی که بر فرد حاکمه مانع از تصمیم گیری‌هاش، مانع از اراده این فرد نشه. خب چطوری میتونه هر فرد آزاد باشه و جامعه‌ای مبتنی بر افراد آزاد داشته باشیم؟ به شکلی این امکان پذیره که بر ضرورت‌ها غلبه شده باشه، یعنی اینکه اون آن مجموعه ضرورت‌هایی که باعث شده است من به عنوان مثال ناگزیر باشم روزی 12 ساعت کار کنم، اگر وجود نداشته باشد من چه میکنم؟ یعنی اگر ضرورت معیشت نداشته باشم، ضرورت این مجموعه استرارهایی که جامعه بر من تحمیل کرده و بر تک تک افراد تحمیل کرده وجود نداشته باشه، افراد چگونه تصمیم میگیرن؟ اینجا یه جامعه ای میشه که آزادی هر فرد وجود داشته باشه و شرط آزادی همگان میشه. پس به گمان من حرکت تاریخی، نه همین فردا، نه همین به اصطلاح افق کوتاه مدت و میان مدت و حتی دراز مدت، حرکت تاریخی بایستی در جهت این باشه که ما به یک بدیل انسانی برسیم که در این بدیل انسانی افراد آزادانه دست به انتخاب بزنند. خودی و غیر خودی تو جامعه وجود نداشته باشه. هر کسی اهم از جایگاه طبقاتی، نژادی، ایدئولوژیک و جنسی و جنسیتی و مانندان حقوق شهروندی مشابه داشته باشه، اما علاوه بر آن و افزون بر آن حقوق سوری شهروندی، قیدها و محدودیتهایی که به شکل نامرئی عمل میکنه و حاصل ساختارهای قدرت از پیش موجوده حذف بشه. به عنوان مثال، خب کارگر میتونه قرارداد کارش رو امضا نکنه، به لحاظ حقوقی، به لحاظ سوری هیچ اجباری وجود نداره، اما 1001 اجبار نامرئی در زمینه مسائل معیشتی وجود دارد که باعث میشه این وارد روابط کار مزدی بشه. در یه جامعه ایدئال، در اون بدیل به اصطلاح که بایستی در افق دنبال کرد، در ویژن داشت، در چشمنداز داشت، این به اصطلاح الزامات قدرتمند مادی بایستی حذف شده باشه تا افراد ناگزیر از تصمیم گیری خلاف دلبستگی های خودشون نباشند. از طرف دیگه مسئله دیگری هم که وجود داره، به ویژه در دهه‌های اخیر نشون داده که یک بدیل پایدار ایدئال بایستی از اون ویژگی برخوردار باشه، این بدیل به اصطلاح ایدئال بایستی در یک تعامل پایدار اکولوژیک با طبیعت باشه، یعنی از یک سو قید و بندها از انسان‌ها برداشته میشه، از سوی دیگه نگاه کالایی به طبیعت برداشته بشه، انسان وارد تعامل اکولوژیک با طبیعت بشه چنان که پیشتر بوده و نه آنگونه که از دهه 1960 به بعد به ویژه با عصر آنتروپوسن ایجاد شد و انسان به تخریب دائمی طبیعت رخ داد. نکته سوم هم که تو اون بدیل ایدئال، تو اون ویژن بایستی ما داشته باشیم که بر اساس اون بتونیم دستور کارهای ایجابی برای حتی همین امروزمون تهیه کنیم، این است که در یک جامعه ایدئال پول نباید وسیله کسب پول بیشتر، وسیله کسب سود، وسیله درآمدزایی باشه. پول باید به جایگاه طبیعیش برگرده، یعنی واحد شمارش باشه، وسیله مبادله کالاها با هم باشه. پس این سه عرصه رو در نظر بگیرید به عنوان سه عرصه اصلی که ما اگر میخواهیم مثلا یه حرکت تاریخی رو به رشد، رو به اعتلا داشته باشیم، بایستی دنبال کنیم. یعنی اگر در یه افق ایدئال، یه افق آرمانی بخوایم شاهد شکلگیری فرد خود بنیاد باشیم، شاهد شکلگیری جامعه‌ای باشیم که نه ضرورت‌های بیرونی، اراده آزاد افراد سرنوشتشون رو رقم بزنه و در تعامل به اصطلاح اکولوژیک با طبیعت قرار داشته باشن، باید این قیود کالایی که بر انسان حاکم شده بر طبیعت حاکم شده و بر پول حاکم شده حذف بشه. اما خب این مواردی که برشمردم اغلبتونم تو این بحث مسلط هستین، یه ایدئال هاست، یه آرمان هاست، یه چراغ راهنماست در دوردست که میگه ما به چه سمتی بایستی حرکت کنیم. این ایدئال ها و آرمان ها چیزی نیست که یک شبه به دست بیاد، چیزی نیست که یک حرکت سریع ضربتی و قابل به اصطلاح بتونه اینو محقق کنه. دستیابی بهش نیازمند یه حرکت تاریخیه. این حرکت تاریخی هم چنان که تجربه قرن بیستم نشون داد سرشار از تلاش و آزمون و خطا و شکست و پیروزی است. و مهم اینه که این آرمان ها رو سرلوحه کارمون قرار بدیم به عنوان بینش های عمیقی که مسیر حرکت امروز و نقشه راه رو برای ما ترسیم میکنه. پس از یک سو در عرصه سیاسی به گمان من آرمان دموکراتیسم سیاسی به اضافه در عرصه اقتصادی آرمان ناکالایی شدن حوزه های مختلف سپهر اجتماعی بایستی مورد توجه ما قرار گرفته قرار بگیره و بر این اساس نقشه راه امروز، تاکتیکا، استراتژی های امروز رو بر اساس این آرمان ها تدوین کنیم. حالا ما الان برگردم به بحث اول، وضعیت بحرانی امروز جامعهمون رو کم و بیش همه میدونیم، بهشم یه اشاره گذرا کردم. در برابر این وضعیت بحرانی وقتی که امواج نارضایتی به اشکال مختلف در به ویژه در یک سال اخیر در کشور شاهد بودیم، انواع اقسام تلاش ها برای بدیل سازی ایجاد شد. بسیاری از بدیل‌ها، بدیل‌هایی از بالا توسط قدرت‌های کشورهای خارجی، قدرت‌های امپریالیستی، جریان‌های غیر ملی و غیر صورت گرفت. ولی راه حل غالبی که تو تمام بحث‌هایی که در یک سال گذشته طرح شده وجود داشته و این راه حل غالب از سوی جریان‌های به اصطلاح رسمی، جریان‌های اصلی رسانه‌ای مطرح میشه است، اینه که همون بحثی که در مورد میزگرد داشتن، اینی که ما بایستی به یه دولت متعارف بدل بشیم. یعنی این دولت الان دولتیست نامتعارف، بایستی بدل بشه به یک دولت متعارف تا بسیاری از مشکلات امروز ما حل بشه. خب عناصری از واقعیت در این بحث وجود داره، اشکال متعددی از مثلا نامتعارف بودن رو ما در حیات سیاسی 14 دهه گذشته به وضوح شاهد هستیم. اما آیا راه حل صرفا محدود به این مسئله میشه؟ یعنی به عنوان یک مثال، مثلا همین منشور مهسا که نوشته شده اگر نگاه کنید، خب یه منشور علی‌ظاهر لیبرال دموکراتیکه، ولی سر تا سر جاش اشاره داره به کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون الف، کنوانسیون ب در مورد حقوق کار، در مورد محیط زیست، در مورد مثلا فرض کن اقوام، غیره و غیره. همه چی رو منوط به این کرده که یک دولت متعارف همساز به طور کامل با کنوانسیون های جهانی، یعنی دولت همنوا با جهانی سازی امروز اگر باشه بحران های کنونی حل میشه. صرف نظر از نشانه های آشکاری که وجود داره که به گمان من به رغم ادعای دموکراسی که گفته میشه در بعضی از این بدیل ها، اینها اغلب به بازسازی، یعنی هدفشون بازسازی استبداده، ولی مستقل از این قضیه من فکر میکنم این راه حل ها برای بحران های کنونی ما راه حل نیست. این که ما کنوانسیون های جهانی رو بپذیریم ممکنه در مواردی خیلی هم خوب باشه، در مواردی هم نه، ولی این که وسائل بحران های حاد انسانی و محیط زیستی امروز ما رو این کنوانسیون ها حل کنه، این در حقیقت خیال اندیشیه، این نوعی خوش اندیشیه. اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. حل این مسائل کسانی که این راه حل ها رو دنبال میکنند که مثال آوردم و که هم در پوزیسیون هم در اپوزیسیون هستن، هم در که دارن مطرح میکنن این مسائل رو، گمان میکنند حل این مسائل تبدیل به دولت متعارف شدن به شکل معجزه آسایی فردا سیل سرمایه گذاری خارجی رو وارد کشور میکنه. خب سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذار داخلی، هر سرمایه گذاری میاد نرخ بازدهی و نرخ سودش رو در نظر میگیره. چه عواملی باعث میشه سرمایه گذاری در ایران سودآور باشه؟ یک، ارزان بودن منابع انرژی. دو، ارزان بودن نیروی انسانی. سه، دسترسی آسان به منابع طبیعی به خاطر فقدان مقررات سختگیرانه زیست محیطی. بنابراین سرمایه گذاری خارجی هم که جذب بشه یا باید متکی باشه به مجموعه عواملی که وضعیت بحرانی موجود رو پدید آورده، یعنی نیروی کار ارزان، طبیعت روبه ویرانی و امثال اون، یا باید بره توی همین حوزه های سوداگری مالی و مستقلاتی و غیره کار کنه که استمرار وضع موجوده. مزیت به اصطلاح راه حل های از این دست اگه بحثم توی این مورد کوتاه کنم گره گشا نیست، قادر به حل دراز مدت بحران های معیشتی و محیط زیستی نیست. شاید بتونه خوشبینی های کوتاه مدت یا رونق های کوتاه مدت ایجاد کنه، ولی حل دراز مدت مسائل رو، حل ریشه مسائل رو از این راه حل ها نمیشه انتظار داشت. در این میون به گمان من این منشوری که از طرف 20 تشکل صنفی و به اصطلاح حرفه‌ای مطرح شده در ماه‌های اخیر واجد عناصر متعددی از یک راه حل برای وضع موجوده. اولا تو حوزه حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی و شهروندی که در این منشور پیش بینی شده، بسیاری از پیش شرط ها، بسیاری از لوازم دموکراتیسم حد اکثری سیاسی و اجتماعی به روشنی و به دقت درش تصریح شده. تأکید این منشور بر آزادی ها و حقوق شهروندان هم از زن، مرد، انواع اقلیت ها، طبقات و گروه های اجتماعی تأکید لازم و بایسته ایه که به اصطلاح با این جزئیات در سایر به اصطلاح طرحهایی که به شکل ایجابی مطرح شده نیومده. در حوزه مطالبات اقتصادی اون چیزی که سایر منشورها یا سایر طرحها یا طرحهای جریان اصلی، جریان رسمی اپوزیسیون ازش صحبتی نمی کنه، در حوزه مطالبات اقتصادی گام‌های مهمی تو این منشور برداشته شده که این گام‌های مهم میتونه در راستای همون افق تاریخی باشه و در راستای همون افق تاریخی هم هست. چرا که وقتی به تأمین ایمنی کار اشاره میکنه، به امنیت شغلی اشاره میکنه، به افزایش فوری حقوق کارگران و معلمان و کارمندا اشاره میکنه، به ممنوعیت کار بیکاران اشاره میکنه، به ضرورت بیمه بیکاری اشاره میکنه و تأمین اجتماعی قدرتمند، به رایگان سازی آموزش و بهداشت و درمان اشاره میکنه، مشا و عمومی کردن بخشای از طبیعت رو طرح میکنه مثل مراتع سواحل، جنگل ها، کوه پایه ها. اینا نشون میده که در همین منشور گام های مهمی و قابل تحققی به گمان من در جهت کالایی زدایی از نیروهای کار و طبیعت پیش بینی شده و از این نظر این منشور کاملا قابل دفاعه و چیزی است که سایر دستور کارها، سایر طرح‌های ایجابی که در مورد وضعیت بدیل وضع موجود طرح شده نیامده. البته خب نقد بر این منشور وارده، مثلا به گمان خود من بر نقش تأسیسی جمهور مردم در شکل دادن به نظام سیاسی تأکید نشده، ضمن اینکه عناصر دموکراتیک متعددی رو برش تأکید کرده، نقش جمهور مردم رو در به اصطلاح فرایند تأسیس نظام سیاسی بهش وارد نشده، یا در حوزه اقتصادی در یک کشوری مثل با مشخصات ایران بحث نحوه مدیریت درآمد حاصل از منابع زیرزمینی بحث کلیدی و بسیار مهمیه که عدم پیشبینی سازوکارهای دموکراتیک در این حوزه میتونه کمک کنه به بازسازی استبداد سیاسی در دراز مدت، یا طراحی سازوکارهای نظارتی مستقیم و غیر مستقیم، محدود کردن و مسدود کردن سرمایه های سوداگر مالی. پس به نظر من این منشور پایه های درستی داره، نیازمند اصلاح هست و میتونه اصلاح بشه. در این حال الان وجود داره و با استقبال مواجه شده در تا حدودی در حوزه افکار عمومی، در افکار عمومی دانشگاهیان مترقی و غیر نوعی همگرایی ایجاد کرده، در میان گروه های مترقی نوعی همگرایی ایجاد کرده که ولو اینکه کوچک هم باشه به لحاظ اینکه نیروی سیاسی یا نیروی اجتماعی باشن، اما در گذشته سابقه همین رو هم ما نداشتیم و این امر میمونیه. منشورای از این دست گام‌های نخست هستند برای اینکه یک گفتمان مترقی رو توی آشفته بازار کنونی شکل بدیم. این گفتمان میتونه پلتفرم باشه برای گرد آمدن نیروهای مترقی، و وقتی که نیروهای مترقی گرد بیان، وقتی طبقات مردم نیروهایی رو به نمایندگی از خودشون داشته باشن، اون وقت میتونن در مقام نیروی مؤثر اجتماعی باشن و بعد در گام های بعد اگر وارد به اصطلاح ائتلاف های سیاسی هم شدن، این ائتلاف های سیاسی ائتلاف های آگاهانه باشه، نه ائتلاف های از جنس سلبی صرف. نکته بسیار پایانی که در حاشیه بحث مطرح کنم، من دیروز دیدم که یه منشور دیگه هم از طرف جمعی از افراد در داخل کشور منتشر شده که این منشور، من اول نمیدونم وقتی که منشوری وجود داشته که روش حداقل توافق وجود داشته، ایجاد نگارش یک منشور جدید چه ضرورتی داره، به خصوص که این منشور از چند تا ضعف اساسی آسیب میبینه. یک، مرز مطالبات حداقلی و حداکثری مشخص نیست. دو، عمدتا در دام کلیگویی های جذاب افتاده بدون اینکه امکان عملی کردن اجرایی شدن داشته باشه، شاید به دلیل اینکه پای در میدان واقعیت نداشتن نویسندگان این منشور، بحث‌هایی رو طرح کرده که اصلا در سطح تکامل نیروهای مولد اقتصاد ایران امروز محال اصلا امکان پذیر نیستش، و تعهداتی برای دولت پیش بینی کرده که آن هم امکان پذیر نیست با اون ویژگی‌هایی که پیش بینی کرده برای مجموعه قوای ساز جامعه مدنی و دولت و غیره. یعنی من فکر میکنم چنین کارهای بجز به اصطلاح ایجاد اختلال در روند طبیعی که داره خوب پیش میره به جلو و همگرایی ایجاد میشه بین نیروهای مردمی، ایجاد اختلال و نوع اختشاش ایجاد میکنه و من نمیپسندم بحثا به همین شکل بیاد مطرح بشه. من فکر میکنم همین منشور فعلی رو باید تقویت کرد، اصلاح کرد و مبنایی قرار داد برای گفتمان سازی، نیروی اجتماعی سازی و شکل دادن به یک نیروی قدرتمند سیاسی که بتونه وارد ائتلاف بشه با سایر نیروهای سیاسی. خیلی متشکرم.